ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی با استعفای وزیر بهداشت موافقت کرد. کوروش کرمپور نویسنده و شاعر دستگیر شد. مهدی یراهی خواننده جنوبی ممنوع الفعالیت شد. درود شنونده گرامی. حسن روحانی با استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی موافقت کرد. رئیس جمهوری اسلامی در این حال سعید نمکی را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد. سعید نمکی پیش از این معاون علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بود. استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی ظاهراً بیش از دو هفته قبل به حسن روحانی تحویل داده شده بود. پیشتر معاون وزارت بهداشت گفته بود که استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی علاوه بر مبلغ بودجه سال آتی به ارز تخصیص یافته برای خرید دارو، تجهیزات پزشکی و بدهی‌های تأمین اجتماعی نیز مربوط می‌شود. کوروش کرمپور نویسنده، معلم و شاعر در آبادان توسط مأموران اطلاعاتی در آن شهر بازداشت شده است. کانون نویسندگان ایران در کانال تلگرام خود ضمن درج خبر بازداشت کوروش کرمپور می نویسد که وی روز یکشنبه 9 دی در خانه‌اش بازداشت و با گذشت 4 روز هنوز از وی گزارشی منتشر نشده است. به گفته دوستان وی در فضای مجازی پیرامون مسائل اجتماعی او مطالب انتقادی منتشر می کرد. کرمپور پس از 24 ساعت بازداشت در آبادان روز دوشنبه به شهر اهواز منتقل شده است و اکنون در زندان آن شهر به سر می برد. نهاد بازداشت کننده هنوز دلیل بازداشت وی را اعلام نکرده است. مهدی یراهی خواننده جنوبی موسیقی پاپ بنابر اعلام معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع الفعالیت شده است. به گزارش تسنیم، معاون هنری ارشاد دلیل این امر را انتشار موزیک ویدیوی پاره سنگ اعلام کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اثر جدید مهدی یراهی را موهن و ضد باورها و ارزش‌های دفاع مقدس دانسته است. در همین حال برخی سایت‌های خبری در ایران از ممنوع فعالیت شدن مهدی یراهی به دلیل پوشیدن لباس کارگران گروه ملی فولاد در تازه‌ترین کنسرتش در شهر اهواز گزارش می‌دهند. روز 6 دی مهدی یراهی و گروهش با پوشیدن لباس کارگران گروه ملی فولاد در کنسرتشان در شهر اهواز از اعتصاب و اعتراضات آنان اعلام پشتیبانی کرده بودند و یک ایرانی به اتهام انتقال غیرقانونی مهاجران به بریتانیا از طریق کانال مانش بازداشت شده است. این ایرانی 33 ساله روز چهارشنبه در شهر منچستر همراه یک شهروند بریتانیای 24 ساله بازداشت شد. دولت بریتانیا قایق‌های گشت زنی را از دریای مدیترانه فرا خوانده تا برای مقابله با شمار روزافزون مهاجران بر آب‌های جنوبی نظارت داشته باشند. در همین حال ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا از نیروی دریایی بریتانیا نیز تقاضای کمک کرده است. ساعت 23:04 دقیقه ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. رشته تظاهرات سراسری دی ماه سال گذشته ایران نقطه عطفی در اعتراضات اجتماعی کشور ظرف 4 دهه عمر جمهوری اسلامی ارزیابی شده است. در اعتراضات دی ماه شاید برای نخستین بار بود که یک سری شعارهای تازه یک صدا در سرتاسر ایران تنین می‌افکند. به مناسبت سالگرد رشته تظاهرات سراسری دی ماه ایران قسمت هفتم مجموعه ای را می‌شنوید که فهیمه خضر حیدری تهیه کرده است.
بیش از 20 نفر کشته، خیلی ها از کوچکترین و حاشیه ترین شهرهای ایران. آنچه رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای از آن معاملاتی مثل آتش بازی و شیطنتکاری یاد کرد، صدای اعتراض شهروندانی بود که گاه حتی اسم شهرشان تا پیش از اعتراضهای دیماه 96 کمتر شنیده شده بود. شهرهای روی نقشه دور از مرکز و به حاشیه رانده شده، شهرهایی که در تحلیل رهبر ایران درباره اعتراضهای دیماه 96 چند ماهی بود که برای آنها نقشه می کشیدند تا از آنها شروع کنند و به طرف مرکز بیایند. حرکتی که آیت الله خامنه ای در نهایت آن را نه اعتراض مردمان شهرهای حاشیه نشین و دور از مرکز توجه که هزینه تراشی آمریکا و متحدانش ارزیابی کرد.
حضرات هیئت حاکمه آمریکا، سرتون به سنگ خورد این دفعه، ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. ثانیاً خسارت زدید به ما تو این چند روز، ممکنه در آینده هم خسارت بزنید، بدانید بی تقاص نخواهد بود. این دیوان بازی های نمایشی هم بی جواب نخواهد موند.
اما آیا معترضان 15 تا 25 ساله زیر خط فقر در شهرهای کوچک حقیقتاً دنبال آتش بازی و شیطنت کاری بودند؟ ایزه، قهدری جان، درود، شاهین شهر، خمینی شهر و شهرهای کوچک دیگر. خیلی ها پرسیدند یعنی دانش آموز 13 ساله‌ای که در اعتراضهای خمینی شهر به ضربه گلوله کشته شد یکی از کسانی بود که از سوی به گفته آقای خامنه‌ای دولت‌های خرپول اطراف خلیج فارس تحریک شده بود. این شهرها، شهرهای پیرامونی، در اعتراضات دیماه 96 چه برای گفتن داشتند؟ ویژگی عمده این شهرها چیست؟ عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس، میگوید بی توجهی 40 ساله حکومت به آنها.
سراسر این 40 ساله، 14 اساسا ما با اینها فکر نکردیم. خصوصا حکومت فکر میکردیم شهرهای بزرگ مهمن، مرکزی هن، اینها محل تحولن، این شهرها مهمن چون داد و ستدهای اقتصادی توی شهرهای بزرگ انجام میشه مثل اصفهان و شیراز و مشهد و غیره، ولی این شهرک‌های کوچک اساسا بهشون اشاره نمیشود. شما یه نگاه بکنید گزارش های خود به اصطلاح نظام توی تلویزیون ملی، توی جمهوری صدا و سیما، عبارت بشه از همین گزارش هایی که خبر از فقر فوق العاده این شهرستان های دوردست میدن و هیچ کسی، هیچ احدی به اینها نمیرسه، به خصوص که بعد از زلزله و بعد از اون تحولات بزرگ که در طول این یک سال اخیر صورت گرفته، اساسا اینا حکومت داران، حاکمان تکون نمیخوردن که برای اینا رو ببینن، دیدار بکنن، همبستگی خودشون رو با اینها اعلام کنن. این بود که احساس من این هست که در طول این مدت این شهرها و شهرکای کوچک اساسا بهشون اهمیتی
همزمان ناصر کرمی، روزنامه‌نگار و استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ، در تحلیل شرایط این شهرهای کوچک میگوید
حالا اونا اگر طبقه متوسط بودن، شهرهای مرفعی بودن، شهرهای بزرگ بودن، اینها میشه بحث رو بود روی تبعیض سیاسی که بیشتر تبعیض سیاسی دغدغه جدی طبقه متوسطه. اینها یک شهرهایی هستند که به ویژگی عمدهشون با فقر، با تعداد زیاد بیکاران و اینها به اصطلاح شناخته میشه و اتفاقا اکثریت جمعیت، شما برید مثلا اکثریت جمعیت به خصوص تو مناطق روستایی عضو بسیجند، اینا یک کسانی هستند که با درصد خیلی بالایی تو همه انتخابات های جمهوری اسلامی مشارکت میکنن جمعیت این شهرها. اتفاقا مثلا شهرهای مثل خرمواد، درود، ایلوه، اینها به خاطر اون بافت سنتی شهر اینها غالبا نزدیکتر بودن به اون بخشی از سیستم که به اصطلاح هسته مرکزی جمهوری اسلامی رو بیشتر نمایندگی میکنه، یعنی همون جناح اصولگرا. اغلب نماینده‌ای که از اینجا رفته یا اغلب رأیی که مثلا به رؤسای جمهور بودن، رأی دیگه اون کاندید اصولگراها اینجا رأی بهتری داشته. استان لرستان یکی از استانهایی بود که مثلا توی اون انتخابات مشهور دوم خرداد به خاتمی رأی نداد، به ناطق نوری رأی داد.
او وجه مشترک این شهرهای کوچک را نابودی معیشت روستایی در آنها می‌داند.
وجه مشترک این شهرها نابودی معیشت روستایی در شعاع گسترده‌ای از پیرامونشونه. یعنی اینها یک شهرهایی بودن که معیشت کشاورزی و دامداری خیلی قدیمی و کهنسالی دور و بر اینها بوده به صورت تاریخی که این الان تقریبا نابود شده، یعنی جمعیت خیلی گسترش پیدا کرده. بحث منابع آب، بحث نابودی منابع آب، بحث توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی بوده و بعد افزایش جمعیت بوده این اقتصاد کشاورزی که فروپاشیده حتی نمیتونست که اون جمعیت محدود سابق رو تامین کنه، اینها مهاجرت کردن توی شهر پذیر، یعنی اینها نمیتونن یک شرایط رفاه خوبی توی شهر برای خودشون پیدا کنن از نظر معیشت، از نظر شغل. اینها اغلب مشکل بیکاری خیلی شدید توی این شهرها که ردیف‌های اول بیکاری هستن توی ایران.
خمینی شهر، همایون شهر سابق که اسم باستانیش را سده دانستند، شهری در شمال غربی اصفهان است. کوچک اما بعد از تهران متراکمترین شهر ایران است. از کم آبی و آنچه در سالهای گذشته همه به شنیدنش عادت کردند، یعنی بحران آب رنج می برد. خمینی شهر که کشاورزی پر رونق خودش را داشت و باغهای گلابی معروف، در سالهای اخیر به تدریج خشک و خشک و خشکتر شده است و باغهای سرسبز خود را از دست داده. به گفته نماینده خمینی شهر در مجلس، تنها در طول سال گذشته 23 هزار نفر در استان اصفهان بیکار شدند. خشکسالی، تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها و واردات بی‌رویه از جمله دلایل بالا رفتن آمار بیکاری در استان اصفهان اعلام شده. قهدری جان، شهر کوچک دیگری در 14 کیلومتری اصفهان، شهری احاطه شده با زمین‌های زراعی که اتفاقاً به دنبال مهاجرت مردم برای فرار از خشکسالی به این شهر گسترش پیدا کرده، اما حالا بی آبی یقه آن را هم گرفته. خشک شدن زاینده رود بر اقتصاد قهدریجان هم اثر نامطلوب خودش را گذاشته. به گفته یک کشاورز قهدریجانی که با خبرگزاری ایلنا درباره نابودی معیشت کشاورزی در شهرش گفتگو کرده، دخل و تصرف غیرقانونی در حقابه‌های زاینده رود از یک سو و اقدامات غیرکارشناسانه دیگر مثل ساختن سد خمیران روی رودخانه مرغاب باعث برهم خوردن اکوسیستم منطقه شده و در نتیجه کشاورزان از حرفه خود گریزان شدند. ایزه با آمار بیکاری 18% شهر بختیاری نشینهای خوزستان اما در سوی دیگر نقش است. با این حال شریک بسیاری از دردسرهای معیشتی با خمینی شهر و قهدریجان و شهرهای کوچک این سوی نقش است. هرچند شرکت آب نیرو پیش از آبگیری سد کارون 3 به ساکنان 30 روستا که خانه و زندگیشان در محاصره آب دریاچه قرار می گرفت تعهد داده بود که جاده‌ای برای رفت و آمد آنها احداث کند، اما 11 سال پس از آبگیری سد هنوز خبری از جاده نیست. در بسیاری از روستاهای منطقه هنوز گازرسانی نشده و در سرمای سخت زمستان مردم محلی ناگزیر درختان را می سوزانند، یعنی که جنگل را. ایزه در کنار لاله، باغ ملک، بهبهان و دسپول شهرهای کوچکی هستند با مشکلات بزرگ. یکی از اصلی ترینشان گرد و غبار و خشکسالیه به گفته مدیریت بحران استانداری خوزستان فوق بحرانی. همینطور که در میان شهرهای کوچک معترض پیش برویم به استان لرستان میرسیم، به شهری در حاشیه مانده مثل درود و همسایگانش بروجرد و خرم‌آباد، شهری که تعدادی از کشته شدگان اعتراضهای دیماه 96 را به نام خود ثبت کرد. زیر 200,000 نفر جمعیت دارد و 14% جمعیت آن بیکارند. گرچه فرماندار درود در سال 93 آمار بیکاری در این شهر را 31% اعلام کرده بود. هرچند بیکاری و نابودی معیشت مسئله معترضان این شهر کوچک در این سوی نقشه هم بود. شرایط عمدتاً مشابهی در شهرهای کوچک به حاشیه رانده شده که مرتاد درویشپور جامعه شناس اینطور دربارش تحلیل می‌کند.
کاملاً یک شکاف بین مرکز و پیرامون رو میبینیم. واقعیت اینه که درسته در خود شهری نجیب تهران شکاف طبقاتی بسیار گسترده است. محرومان تهران هم یک نیروی بالقوه و عمده‌ای هستند در واقع این که ناخرسندن و این نارضایتی ها رو فرصت به دست بیارن بیان خواهند کرد. اما به هر حال در تهران یک طبقه متوسط قدرتمند هم وجود داره. به نظر من ما شاهد این هستیم که گرچه به هم پیوستن سراسری کمک میکنه که این شکاف هایی که بخشن اتنیکی بوده، مثلا مناطق اتنیکی ابتدا اصلا به حرکت در نیامدن و فکر میکنم بیشتر یه جنبش فارس هاست و نه خاص های اتنیکی، چون مطرح نمیشه اصلا شرکت نکردن، تا کم کم جنبش که برآمد پیدا کرد اینها یک به هم پیوستگی پیدا کردن. اما این شکاف چه در حوزه اتنیکی چه در حوزه شکاف بین پیرامون و مرکز، به لحاظ اقتصادی معنیش یعنی یک شکافی است که یک سرش حاشیه نشینی گسترده‌تر هست و طبیعتاً اگر جنبش‌های اجتماعی این وزیر این اعتراضات فراگیرتر بشن، این همبستگی عمومی بر این شکاف پیرامون و مرکز دست کم به لحاظ ذهنی غلبه پیدا میکنه و امکان این رو ایجاد میکنه یک حرکت منسجم‌تر صورت بگیره.
امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر، در این حال تمرکز ما را از توجه صرف به نقش حکومت